بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك
على محمد وعلى آله دائما وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره بیماری های سینه است. بحث امروزمون راجع به درد جنب است. درد جنب که شاید در فارسی همون سینه پهلو باشد. یه التهابی در لایه بیرونی ششپاز قریه است. به دنبال اون صرفه برتب به احساس درد در یک نقطه در بهور موقع نفس کشیدن این درد زیاد میشه. این جزء بیماری های شاعر است، زیرا پیامبر بیمار شدن شکایت داشتم. عایشه به پیامبر عرض میکند که بگه داتالجم این بیماریه، شما بیماریه داتالجم بسالا سینه پهلو یا سیاه صرفه. پیامبر فرمود انا اکرم علی الله و نهیه کریمی بداتالجم، من مقامم بالاتر از این است که خداوند تبارک و تعالی من مبتلا کند به ذات الجنب است. اکرم علما جایگاه هم بالاتر از این است که خداوند به این بیماری مبتلا کند. بعد فعمر فلده به صبر، صبر آوردند و در یک طرف دهان ریختند. البته این که پیامبر بفرماید این من مبتلا به این بیماری نمیشم، معلوم میشه این بیماری شائن است که حالت انتقام باشه. یه بیماری است که بر اثر تسلط شیطان و مکروب بر انسان، و پیامبر به این بیماری مبتلا نمیشه. ابن عسیر در کتاب نهایش و فرمایش که عرض میکند که مراد از ذات الجمع یه دوبل بزرگ در پهلو ظاهر میشه و وجود میاد، یه دوبل بزرگ بعد منفجر میشه و چی بسا صاحبش را بکشه، کمتر کسی از اون نجات پیدا میکنه. البته گفته شده این خود دلیله است، ولی از روایات استفاده میشه که ذات الجمع غیر از دلیله است و اونی که معروف است و مشهور این است که یه التهابی در ریه هاست و در شش همراه با سرفه احساس در پهلوست. حالا مهم این است که باید بدونیم که چه چیزی درمان اوست، چیزی پیشگیری از این بیماری و از این مشکل. اولین پیشگیری که در روایات مطرح است بحث سداب است. سداب جزو داروهای خوب، مفید و مؤثر و فواید گوناگون دارد. یکی برای گوش مفید، داروی شاخص گوش است و بیماری های گوش. اینجا هم می‌فرماید برای ذات الجمع مفید است، برای مغز و تقویت مغز هم مفید است، عقل را زیاد می‌کند. فواید دیگری هم دارد. راجع به سداب روایتی داریم از پیامبر که می‌فرماید من اکل سداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه بشر بخوابد، امن من الدوار، ایمن میشه از دوار، سرگیجه و ذات الجمع، ایمن میشه از ذات الجمع که سینه پهلوست. در یه روایت دیگر میفرماید من اکل سداب و نام علیه نام آمن من الدبیله و ذات الجمع، کسی که سداب بخورد و شب بخوابد ایمان خواهد بود از دبیله. علا عرض شد که دبیله یعنی اپانتیس و مشابه اون، و ذات الجمع از ذات الجمع سینه پهلو ایمان خواهد بود. از این روایت استفاده میشه که دبیله با سینه پهلو تفاوت دارن این دوتا. دبیله غیر از سینه پهلو، ذات الجمع غیر از دبیله، ذات الجمع با دبیله تفاوت داره. بس این که بعضی ها فرمودن دبیله همون ذات الجمع، ذات الجمع همون دبیله است، درست نیست. این روایت بر این معنا دال است که این ذات الجمع عطف شده بر دبیله و این نشانه مغایرت است. هر چندین ها مثلا فرض کنید هر دو از یک سنخ باشد، یک ورمیست، یک بله دوملی است که در درون ظاهر میشه و منفجر میشه. این بله سداب همون یه جور گیاهی است که یه برگای گردریزی داره، هست بازار به اسم سداب معروف است، در فارسی به اسم سداب هم معروف است. دومین درمانش عود هندی است، درمان سینه پهلو و ذات الجمع. عود هندی روایتی است که از پیامبر می‌فرماید علیکن بهذا العود الهندی، از این عود هندی استفاده کنید. فإن فيه سبعة أشفياء، هفت درمان دارد. من سبعة أدواء، هفت بیماری را درمان می‌کند. منها یکی از این بیماری‌ها ذات و یسعط من العذر گلودرد و یلد به من ذات الجنب، معنوان لدود. لدود یعنی دارویی است که در یک طرف دهان ریخته میشه، در سمت راست یا چپ دهان ریخته میشه، این بهش میگن لدود. البته دستگاه مخصوصی هم داره، اینه فشار میدن و بله این دارو را در یک طرف دهان میریزن. این یک سنخ درمان اسلامی است که در پزشکی های دیگر مطرح نیست، فقط در درمان‌های اسلامی مطرح است. می‌فرماید دارو ریختن در یک طرف دهان روی دیواره راست دهان یا دیواره سمت دهان، این بهش میگن لدود، خاصیت خودش را دارد. خیلی خوب، درمان سوم هم
ذات الجنب بله صلات ذات الجنب یه جور نمازی است. روایتی است که سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال نقل میکند که از سلمان که پیامبر فرمودند یا سلمان الا اعلمک شیئا من غرائب الکنز، آیا به شما نیاموزم چیزی است که از گنجهای غریب که ناشناخته است؟ قلت بلا یا رسول الله، عرض کردم بر. فرمود اذا کان اول یوم من رجب، روز اول ماه رجب 10 رکعت نماز بخونیم. تقرأ فی کل رکعت فاتحة الكتاب مره و قل هو الله احد 3 مرات. 10 رکعت در روز اول ماه رجب 10 رکعت نماز بخونید، هر رکعت حمد و سه مرتبه قل هو الله، غفر الله لك ذنوبك كلها، خداوند تمامی گناهانت را میامرزه، من اليوم الذي جرى عليك القلم، از روزی که مکلف شدی به سن تکلیف رسیدی، الى هذه الليله تا امشب تا اون شب، و وقاك الله فتنه القبر، خداوند تبارک و تعالی از فتنت قبر و سؤال قبر شما را نجات میده، و عذاب یوم القیامه، از عذاب روز قیامت، و صرف عنك الجذام والبرص و ذات الجام، برطرف میکند از شما جذام و پیسی و ذات الجام. بس این بیشتر به پیشگیری شباهت داره، مراد پیشگیری است. این بحث ذات الجام و بله تقریبا میشه گفت پهلو درد دستو یا پهلو دردی در پهلو در یک نکته پهلو، بله به شکل وخز هست، یعنی به شکل مثل سوزن زدن است. این راجع به ذات الجنب. بحث بعدی راجع به درد سینه است. البته زمانی که میگن درد سینه بیشتر مراد قلب درد است. حالا اینجا طور مطلق مطرح شده که سینه درد شامل شش هم می شود، ریه ها هم می شود. درمانش اول، درمان اولش آیه قرآن و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها الله مخرج ما کنتم تکتمون، تا آخر این آیه. این آیه را بخوانند که درمان این سینه درد، درمان دوم مطلق قرآن خوندن است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کتاب کافی و سندش هم معتبر است. انه شکا الیه رجل وجع صدره، یک مردی به سوی امام صادق درد سینش را شکایت کرد، از درد سینه شکایت کرد، یعنی وجع صدره. فقال له استشف بالقرآن، امام صادق به اون شخص فرمود با قرآن درمان کن. فإن الله عز وجل يقول، زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید شفاء لما في الصدور، قرآن درمان است برای اون چی که در سینه هاست. پس درمان سینه درد است قرآن خوندن، درمان سینه درد است. رو عرض کردم روایتش هم معتبر است در کتاب کافی. بله، و احتمال زیاد این است که مراد از این سینه درد در خصوص این مورد، این مراد قلب درد است، درد قلب است. شاید هم عرض شد، شاید هم شامل درد شوشها هم می شود. این بحث تمام شد، بحث سینه و مشکلات و بیماری های سینه است. بحث بعدی راجع به قلب و عروق و بیماری های قلب و عروق است. البته درباره بحث قلب ما در روایات یه مشکلاتی داریم، به جهت اینکه کلمه قلب به دو معنا میاد، به معنای نفس و قلب باطنی است، و به یک معنای دیگر به معنای این قلبی که عضو تپنده است. بیشتر خیلی جاها کلمه قلب به معنای نفس است و به معنای قلب باطنی است، و یه باطن، نفس و روح اطلاق میشه، و بیشتر وارد در معانی افعال نفس و بیماری های روحی و امثال اینهاست، کمتر به عنوان عضلهی که قلب که تپنده و عضله قلب کمتر اراده شده. بیشتر مراد از کلمه قلب در روایات ما این معناست. در مقابل یک کلمه دیگری داریم، کلمه فؤاد. فؤاد بیشتر به این قلب تبنده گفته میشه، ولی در عین حال در بعضی موارد کلمه فؤاد در نفس و در قلب باطنی هم استعمال شده، مانند این آیه قرآن: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. انسان سؤال میشه از شنوایی، از بینایی، از فؤاد قلب. اینجا باید مراد قلب باطنی باشه، و الا خداوند روز قیامت از ضعف دریچه یا از تپش قلب سوال نمیکنه. اگر سوال میکنه از فکر و از بله وسوسه و امثال ایناست که مربوط به قلب باطنی است. سوال از ایناست، سوال از دریچه قلب و از تپش قلب و ضعف قلب و گرفتگی کرونر قلب نمیشه. اگر سوالی هم میشه از بیماری های روحی و از فکرها، از وسوسه شیطان و امثال ایناست. بله دیگه ظاهرش این است که سمع و ان سمع و البصر احتمال بیشتر این، البته عقیده بنده هم همین عقیده بنده این است که این بیماری های قلب روحی و قلب باطنی که میگن با قلب تپنده به عقیده من یکی، البته تفاوتی داره، ولی بیماری هاش از یک سنخ است، به هم در ارتباط هن. اینا انجوریه، بیشتر مادی است و تأثیرات مادی است. عقیده بنده این البته یه روزی شاید بحثش مفصل خواهیم کرد، حالا امروزه بحث نمی کنیم و دلیلش نمیاریم. دلیلش هست، بیماری هایی که به عنوان روحی روانی است و بیماری های قلبی قلب باطنی است با بیماری های قلب، اینا هم سنخ هن. از یک سنخ، همه بیماری است و همه تأثیر و تأثیرات مادی است. خیلی خوب، حالا راجع به بیماری های قلب، این دو کلمه را جداگانه بحث میکنیم، یکی کلمه قلب یکی کلمه فؤاد. خب بیماری های قلبی که راجع به قلب تپنده است کم است، شاید ضعف قلب باشه یا بله بیشتر مراد تو همین زمینه. اما راجع به ضعف قلب، های چی چیزی این حالت را و این بیماری را درمان میکنه؟ بیماری ضعف قلب چی چیزی قلب را تقویت میکنه؟ در روایات ما چیزی که مطرح است به است، میفرماید به قلب را تقویت میکند. روایاتش متعدده، روایاتش را بخونیم و ببینیم مراد از قلب کدوم قلب است. آیا قلب تبنده است و قلب مادی است، یا قلب باطنی و نفس و روح است؟ روایتی داریم برقی نقل میکنه در کتاب محاسن از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه ابو ابراهیم، از پیامبر نقل میکنن که فرمودن، پیامبر به جعفر ابن ابی طالب فرمودن: یا جعفر کل سفرجل به. سفرجل یعنی به، خطاب به جعفر، پیامبر به جعفر خطاب میکنن: ای جعفر به بخور، فانه یقوی القلب، زیرا به قلب را تقویت میکند، و یشجع الجبان، آدم ترسو را شجاع میکند. خب اینجا شاید یک کسی بگه این اینجا مراد قلب باطنی است، صحبت از این است که ترس انسان بریزه، این افعال نفس است، این افعال قلب تپنده نیست، این مربوط به افعال نفس و کارایی نفس و بالاخره انسان باید شجاع باشه و قوی باشه و اخلاق مهمه. یکی از اخلاق خوب و صفات نیکو این است که مرد شجاع باشه، انسان شجاع باشد. شاید این احتمال وجود داره که کلفنه قوی القلب به سفرجل قلب را تقویت میکند. قلب را تقویت میکند یعنی چی؟ یعنی تقویت قلب باطنی است که انسان دلیر بشه، این به معنای دلیری است تقویت قلب. نه به معنی اینکه قلب تپنده اگر ضعیف شد با به تقویت بشه، این احتمال وجود داره. البته احتمال هم احتمال دیگرش این است که مراد همون قلب تپنده، همون عضو را تقویت کنه و حالت ضعفی که در قلب هست برطرف میکند. مؤیداتی هم داره این احتمال دوم. یکی از مؤیداتش این روایت دیگری است که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد اکل السفر جلی قوت للقلب، خوردن به باعث تقویت قلب میشود، و ذکاء للفعاد، و تیزی فعاد است، ذکاء هوشمند شدن فعاد، و یشجع الجبان، کسی است که ترسو شجاع میکنه، ترسو را شجاع میکند، و کسی که ترسوس شجاع میکند. اینجا ببینید قوت قلب، تقویت قلب و شجاع کردن، اینجا یه فاصله بین این دو تا افتاده و اون تیز هوشی است و تیزی قلب است. البته هوش انسان، اینایی که تیز هوشن و کلن تیز هوشی معلول دو چیز میتونه باشه، یکی قوت قلب، یکی هم تیز هوشی که معلول مغز است و نفس است و این حرف هست، قوت روح، قوت باطن و قوت مغز. اینی که معلول قوت مغز است میفرماین تا آخر باقی است، ولی اینی که معلول قوت قلب هست تا وقتی که قلب قوت داره و قدرت داره انسان تیز هوش است. هر وقت قلبش ضعیف بشه این نیروش از دست، این قوت و این تیز هوشی را از دست میده. علایه این روایت میفرماید که به و سفرجل تقویت کننده قلب است، و ذکاء للفعاد، تیزی به فعاد، اینجا بیشتر مراد ذهن است، و یشجع الجبان، جوان را شجاع می کند. پس این احتمال داره، این احتمال تقویت میشه که مراد از تقویت قلب تقویت همون عضو تپنده است و تقویت همون عضله است، تقویت قلب باطنی نیست که انسان دلیر بشه مثلا، یه خصلتش اینجوری باشه. معید سومش که این معنا را تأکید می کند، باز هم روایت برقی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماید اکل السفرجل، خوردن به قوت القلب ضعیف، تقویت کننده قلب ضعیف است، و یطیب المعده، معده را بله خوشبو می کنه، معده را کار معده را نرمال می کنه، یطیب المعده، و یذکی الفعاد، فعاد را تیز می کند، و یشجع الجبان، آدم ترسو را شجاع می کند. خیلی خوب، اینجا دیگه اول روایت صحبت از نفس و روح و اخلاق و افعال نفس نیست، ارتباط داره به معده و به قلب، تقویت کننده قلب و آباد کننده معده است. این ارتباط یقینا به ماده داره. پس فاصله افتاده مسئله معده و سالم شدن معده، فاصله انداخته ما بین تقویت قلب و شجاع کردن آدم ترسو. البته حالا این قرینه میشه بر این است که مراد از تقویت قلب همون تقویت قلب مادی است. تقویت قلب یعنی تقویت قلب مادی است، این قلب مادی قوی میشه، این قلب مادی که ضعیف هست ضعفش برطرف میشه. این عضو مراده، عضو تپنده است، ماهی چای قلب، بله بله، و در نتیجه بله، ما که عقیده من نفس و روح اینا همه مادن، عقیده بنده خاص بنده اینه، اینا همه مادن و اینا همه تأثیر و تأثیرات مادی است، حتی اخلاق هم مربوط به ماده و تأثیر و تأثیرات مادی، اینا مجردات اینجا معنا ندارد، اینا همه مادی و از تأثیر و سنخیت دارد. ببینید اینجا یک به، یه به که امر مادی است، هم برای قلب مفیده هم برای ترسو مفیده. اخلاق انسان را عوض میکنه، انسان ترسو را شجاع میکند. پس این با هم یک سنخن، وقتی یه معلتی دارن می توانند یه علتی داشته باشند و یه مؤثری داشته باشند که به هست، معلوم میشه این نفس و شجاعت و قوت قلب و اینا همه یک سنخن. شاید ضعف قلب به دنبال او ترس هم باشه. ما میگیم اینایی که ترس و میگه قلبش ضعیفه، به مجرد این که یه چیزی باعث ترس میشه قلبش را میگیره، شروع میکنه به تپش کردن. خب این معلوم میشه اینا از یک سنخ هست و یه نوع واحدی و علتشون میتونه یکی باشه و درمانشون همون گونه که این روایت دلالت دارد یکیست. پس این که ما فکر میکنیم نفس یک چیزی از مجردات است یا روح یک چیزی از مجردات است، این خیال بیش نیست. این راجع به بله مسئله تقویت قلب. البته تقویت کننده قلب دیگری هم داریم و اون پختن گوشت با شیر بدون آب. با آب نباید پخته بشه، با شیر. اگر شیر گاو باشه بهتره، با شیر گاو. پختن گوشت و خصوص گوشت گوسفند با شیر گاو این بهترین تقویت کننده قلب است و مهمترین و شاخصترین تقویت کننده قلب است. این بحث الان تموم شد. بحث بعدی راجع به احیای قلب، احیا و دپارتمان، امروزه بهش میگن دپارتمان قلب، احیای قلب. راجع به احیای قلب الا امروزه در عربی بهش میگن انعاش، الا میگن دپارتمان. احیای قلب زنده کردن قلب هست. راجع به احیای قلب یه درمان شاخصی دارد، روایتی است که هم برقی نقل میکند هم کلینی نقل میکند از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید نعم الادام الخل. چقدر خوب است این ادام، چیزی است که با نان خورده میشه. چیزی که با نان خورده میشه در روایات ما بهش ادام میگن. نعم الادام الخل یکسر المرار، مرها را میشکند. مرار جمع است، کلمه مرار جمع مره است. الا مره ستا داریم، مره صفرا و مره سودا و مره حمرا سرخ. مرار را مشکند، یکسر المرار و یحیی القلب، قلب را زنده می کند. روایات ما می فرماید خلاف اون چی که معروف است که سرکه قلب را ضعیف کند، روایات ما می فرماید سرکه قلب را زنده می کند. یعنی اگر قلب به حالت مرده ضعیف شده، ناتوان شده، تپشش مثلا مقدار ضربانش خیلی پایین آمده و تپش قلب از حد نرمال کمتر شده، حالت مرده پیدا کرده، این سرکه زنده می کند. البته روایات ما این را به عنوان دارو معرفی نمی کند، بلکه به عنوان قضاست، طعام است که با نون خورده میشه. ادام، ادام یعنی خورشت. بهترین خورشت سرکه است، چیزی که با نان خورده میشه. بهترین خورشت سرکه است، روایت بر این مطلب دال است. به عنوان قضا معرفی نمی کنه، به عنوان قضا انسان. بهترین قضا که در روایات ما معرفی شده قضای پیامبران است و قضای میموست، اون خوردن نان با سرکه و روغن زیتون. ترید میکنن نان را، ترید میکنن در سرکه و روغن زیتون. این قضای پیامبران است و بهترین قضا است، به عنوان بهترین قضا. انشاءالله در بحث تغذیه در جلد 4 خواهیم خوند بهترین قضا معرفی میکند. اینجا این قضا را و کلن سرکه را مدح میکنه، میفرماید نعم الادام الخل، بهترین خورش سرکه است. یکسر المرار، مرها را مشکند و قلب را زنده می کند. خیلی خوب. پس نافع است برای کسی که زمینه بیماری قلبی دارد. سرکه خوردن نافع است. اینی که روغن چربی خونش، کلسترول خونش زیاد شده، سرکه برای او مفید است. اینایی که بیماری قلبی مزمن دارند سرکه برای اونها مفید است. و سوال این است که کسی است که حالا امروزه مثلا سکته کرده، هم فاکتورز که هم فاکتورز رو ناپس کرده، هم فاکتورز کرده، سکته کرده، یه گرفتگی رگ داره. همین امروز میتونه شیشه سرکه را باز کنه، یه چند تا قاشق بخوره هر روز، مثلا دو تا قاشق. این شکل درمان هست یا نمیتونیم از روایات این به این شکل را درمان، بله، به عنوان درمان معرفی کنیم؟ شاید این معنا نیست که سرکه، مثلا فرض کنید کسی که الان مشکل قلبی پیدا کرده بره شیشه سرکه را باز کنه دو قاشق بخوره و درمان بشه، شاید به این معنا نباشد. بیشتر به عنوان پیشگیری است و بیشتر به عنوان به درمان اونهایی که مشکل قلبی مزمن دارن. اما آیا میتونیم به عنوان درمان عاجل استفاده کنیم؟ بگیم هر کس مشکل قلبی داره، بگیم مثلا داروت این است که هر روز مثلا نصف استکان سرکه بخوری، آیا میشود همچه چیزی یا نمیشود؟ این دیگه عقیده بنده این است که چرا این میشه به عنوان دارو هم مطرح کرد. روایت ما میفرماید یحیی القلب علاوه بر قرائن و شواهد موجود. ببینید سرکه، این روایت میفرماید مره ها را میشکند، حالا مره صفرا که از 15 سالگی شروع میشه تا 40 سالگی یا تا 50 سالگی، مره سودا که از 40 سالگی بیشتر غلبه میکند تا 60 سالگی یا از 50 سالگی تا 60 سالگی، مره صفرا و مره سودا. اگر دیدیم آمارم بگیریم، خواهیم دید که بیشتر مشکلات قلبی و بیماری های قلبی و گرفتگی کران قلب در همون سن 40-50 سالگی به وجود میاد، بیشترش در این زمان. پس روایت میگه علتش مره است، سببش مره است، حالا مره صفرا و مره سودا. بعد میفرماید که این سرکه مره را میشکند، یعنی از بین میبرد، غلبه مره را از بین میبرد. پس در حقیقت ما با خوردن سرکه علت این بیماری را از بین میبریم و منشأ این بیماری و منشأ تداوم این بیماری را از بین میبریم. سرکه خوردن درمان است، از این جهت خواهد بود و به این شکل درمان خواهد بود. سرکه خوردن به این معنی میشود درمان باشه. البته ما احتمال بیشتر این است که بیماری های قلبی معلول سودا است، چون بیشتر در سن سودا اتفاق می افته، از 40 سالگی به بعد است. این احتمال هم دارد که معلول صفرا هم باشد، به جهت این که بالاخره انسان از 15 سالگی تا 40-50 سالگی در غلبه سودا است و در سلطه در غلبه صفرا و در سلطه سودا. خیلی خوب، این صفرا که زور انسان را و زور قلب را میگیره، چون تند است و تیز است و باعث تقویت بدن و باعث تحرک بیش از انداز است و جنب و جوش و خب فشار میاره رو قلب. آثارش در 40 سالگی یعنی در آخر کار ظاهر میشه، در همون زمان ظاهر نمیشه. وقتی صفرا از بین رفت، زمان صفرا از بین رفت، حالا آثار صفرا و عوارضی که صفرا به وجود آورده ظاهر میشه و هویدا میشه، احتمال داره. ولی روایات ما میفرماید یکسر المرار، مرها را مشکند و قلب را زنده میکند. از این استشعار به دست میاد که علت مشکل قلبی خود کل مره است، اختصاص به سودا نداره. این صفرا و سودا و مره سرخ است، اینا دست به دست هم میدند و سبب بیماری قلبی میشن و ضعف قلب و حالت مردگی که در قلب وجود میاد. و این فرمایت سرکه قلب را زنده می کند، یحیی القلب.
حضرت استاد ببخشید، بلغم مره نداره؟
بله، نه، بلغم مره نیست دیگه.
نیست؟
نه، مره
خون هست.
خون داری، چهار تا طبع خلط هست، خون است و صفرا و سودا و بلغم است. البته تقسیمی که روایات معتبر ما میگه، فرماید خون است و مره است، صفرا و سودا را یک کاسه میکنن، خون است و مره است و بلغم و ریح، روایات ما این را میفرماید. خیلی خوب، علی حال از این روایات استفاده میشه که و به طور کل از مجموعه روایات و چیزی که ما میدانیم این را به دست میاد که اسباب بیماری های قلبی سوداست و سفراست و کلسترول و امثال این تریگلیسیرید و اینا در ارتباط با سفرا و سودان بیشتر. حالا عقیده بنده که اینا مربوط به سفران، حالا ممکنه کسی بگه نه مربوط به سوداست. خیلی خوب، کلسترول و تریگلیسیرید باز هم در 40-50 سالگی زیاد میشه و این خودش سبب بیماری های قلبی میشه. خب اینا هم شاید در ارتباط با سودا باشن، در ارتباط با صفرا و سودا باشن. خب یکی از این درمان ها و چیزی که قلب را زنده میکنه سرکه است. روایت بعدا انشاءالله خواهد آمد که درمان دوم به است، به هم قلب را زنده میکند. همچه تعبیری درباره به وارد شده. حالا این تموم شد. بحث بعدی راجع به سرکه و بیماری های قلب است به طور کلی. حالا این سرکه چی کارهایی میتونه با قلب، چی کاری میتونه انجام بده غیر از تقویت؟ یه روایاتی داریم تعبیر میکنه به تسییر، یسیر القلب. البته این نسخهاش مختلفه، یکی میفرماید یسیر القلب، یکی میفرماید یونیر القلب، یکی میفرماید یسر القلب. روایتی که برقی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید الخلو یسیر القلب، یسیر یعنی راه میندازه قلب را، حرکت میده، سیر و حرکت. میفرماید الخلو سرکه یسیر القلب، قلب را راه میندازه، یعنی وادار به فعالیت میکنه، وادار به حرکت میکنه، وادار به تپش و کار میکنه. ولی همین روایت را مجلسی در بحار نقل میکنه، میفرماید الخلو یونیر القلب، سرکه قلب را روشن میکنه، یونیر القلب، روشن میکنه. بله البته این احتمال هم دارد که در اصل یسر القلب، نه یسیر نه یونیر، نه یسیر نه یونیر، بلکه یسر خوشحال میکنه قلب را. معیداتی هم داره در برای انار خواهیم خوند انشاءالله، انه یونیر القلب، قلب را روشن میکنه. ولی در برای اطراج یعنی هم مرکبات، انه یسر الفات، فعاد را خوشحال میکند، یسر الفعاد خواهد آمد. حالا اگر تسییر درسته یعنی قلب را به کار مندازه، وادار به حرکت میکنه که همون معنای احیاس، احیای قبلی. ولی اگر یونیر باشه یعنی روشن میکنه، بیشتر مربوط میشه به قلب باطنی است، روشن میکنه، ارتباط داره به ذهن بیشتر و تیزی و تیزهوشی و همسر این است. و اگر یسر باشه خوشحال میکنم، این هم مایدی داره. بالا در روایت داریم که مثلا عسل یسر رو قلب را خوشحال میکنه. این بیشتر در رابطه با حزن و اندوه و ناراحتی و غم و غصه را برطرف میکنه. به این شکل در روایت ما وارد شده. حالا یسر اگر باشه همون تأیید همون معنای اول و مطلب قبلی و اون این است که قلب را تقویت میکنه و او را وادار به کار و تپش میکنه. چون سرکه تیز است و تند است و با این تیزیش و این تندیش یه پیغامی به قلب میده تا قلب حرکت کنه و کار کند. چه حالتی دارد؟ این تجربه هم شده سرکه اگر درست باشه و طبیعی کسی سرکه مصرف میکنه، قلب شروع به تپش کردن میکنه، قلب شروع به کار میکنه. البته بیشتر سرکه انگو خلال خمری در روایت ما، بیشتر سرکه خمر مراده، یعنی اول تبدیل به خمر بشه بعد تبدیل به سرکه. نه باقی تبدیل به خمر ظاهرا نمیشه. بله راجع به انگور اینجور، اما سیب مثلا یا انار همینجوره.
مثلا
20 روزه
هم
بزنی
میشه شراب و خراب میشه. حتما با 40 روز باشه تا این از حالت خمریت بیرون
بیاد. اگر همین خمر میشه دیگه خلال خمری، البته خلال خمر مراده. شاید یه سرکه هم هست که خمر نشه، مثل سرکه سیر است به عنوان مثال، این تبدیل به خمر نشه. حالا برسه البته چون در روایت ما البته شما که مفرمایید مسکر هست، ولی خمر خصوصا خمر در روایت ما فرما الخمر من ست، فقط 6 چیز تبدیل به خمر میشه. اسماعیل بت است و از عسل و انجیر است و نمیدونم انجیر است و ازار انجیر هم است، انجیر است و خرماست و انگور است و این چیز از 6 تا معرفی کردن. حالا ما گفتیم شاید غیر از این 6 تا دیگه به عنوان خبر نباشه، هرچند مسکرم باشه. پس اونی که مثلا نبیز بشه تبدیل به نبیز بشه. اینی که اونی که روایات ما تأکید میکنیم فرماید خلال خمر، سرکه ای که اول تبدیل به خمر بشه بعد تبدیل به سرکه بشه. فرماید ما فسده، اونی که خود به خود تبدیل بشه، نه اینکه شما کاری بکنید که تبدیل بشه به خمر به سرکه بشه. نه ما فسده لا ما افسدتموه انتم، بحثش انشاءالله خواهد آمد در بحث تغذیه. خب حالا چی چیزی قلب را جلا میدهد، سیقل میدهد، تاریکی قلب را برطرف میکند؟ بحث بعدی اونی که قلب را سیقل میکند، جلا میدهد. بله این روایات درباره بینایی زیاد وارد شده، درباره قلب هم وارد شده. روایتی که برقی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید کل الکمثرا، کمثرا یعنی گلابی، گلابی بخورید، کل الکمثرا فانه یجلو القلب، زیرا گلابی قلب را جلا میدهد. و یسکن اوجاع الجوف، دردهای درون را تسکین میدهد. باذن الله تعالی، باذن خداوند تبارک و تعالی. خیلی خوب، شاید این معنا را از این روایت استفاده کنیم که تسکین این دردها، ساکن شدن دردهای درون و دردهای قلب بر معلول جلا شدن قلب است و صاف شدن قلب است. روایت می‌فرماید فإنه کم مثرا گلابی یجلو اوجاع الجوف، دردهای درون را جلا می‌دهد، دردهای قلب را یجلو القلب را جلا می‌دهد. و یسکن اوجاع الجوف، و دردهای درون را تسکین می‌دهد. پس علت ساکن شدن دردهای قلب و دردهای درون همون صاف شدن قلب است و جلا شدن قلب است. خیلی خوب، بالاخره این ارتباط داره، مسئله دردهای درون به جلای قلب و عدم جلای قلب است. ولی بیشتر کلمه جلا به برطرف شدن هم استعمال شده و این استعمالش متداول است. در کوکلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید التلبین، خواهیم خون، یجلو القلب الحزین، قلب اندوهناک و محزون را جلا میدهد. یعنی حزنش، اندوهش، هم مغمش را برطرف میکند. یجلو القلب الحزین، حزن و اندوه را از قلب میزداید. کما یتجلو الاصابع العرق من الجبین، همون گونه که انگشتان عرق پیشانی را پاک میکنند، این تلبین بله قلب حزن و اندوه را از قلب پاک میکنه. به همین شکل، به همین نحو. این بحث جلای قلب هست. بحث بعدی چی چیزی قلب را تیز میکنه؟ تلبین خواهیم خوند انشاءالله. این یک غذایی با از گندم یا جو یا هر دو درست میکنن، روی آتش میذارن صبح تا شب، اینا آب میشه، این گندم ها تبدیل میشه به یک مایع سفید، بهش عسل و شیر اضافه میکنند. این بهترین درمان انسان بیمار. فرمان هر کس بیمار است، قضاش بهترین قضایی که بهش میدن تلبین است. که در روایت میفرمایه زمانی که در یکی از خانواده پیامبر بیمار میشودن، این تلبین هیچ وقت از آتش پایین آورده نمیشود. و تلبین بهترین قضایی که به بیمار داده میشه. اینجا هم میفرمایند که تجلو القلب الحزین، حزن را، اندوه را، هم و قلب را از قلب پاک میکنند، جلا میکنند. نشاست شاید نشاسته اگر از گندم گرفته بشه. خیلی خوب. و اما چیزی که راجع به تیزهوشی است و بیشتر مراد البته تیزی قلب مطرح است، میگن یوذکی، یوذکی یعنی تیز، قلب را تیز میکند. اینجا بیشتر مراد قدرت درک و فطنت و هوش است و تیزهوشی بیشتر مراد است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیکم، فبد اطعمو حبالا حبالاکم ذکر اللبان، زنهای باردارتون را، به زنهای باردارتون را کندر بدهید. فین یکو فی بطنها غلامون، اگر در شکم این خانم باردار پسر باشه، خرج ذکی القلب، این پسر تیز قلبش تیز خواهد بود، تیز هوش خواهد بود، عالمان شجاعان، عالم خواهد بود، دانا خواهد بود و شجاع نترس خواهد بود. خیلی خوب. پس این فرمان ذکی القلب یعنی مراد تیز هوشی است. عرض شد که تیز هوشی معلول دو چیز میتونه باشه، یا قوت قلب یا قوت مغز است و بیشتر ظاهرا معلول قوت قلب، تیز هوشی معلول قوت قلب هست. خب روایتی که قبلا هم خوندیم فرماید به سفرجل یذکی القلب، قلب را تیز میکند. باز اینجا هم مراد تیز هوشی است و یشجع الجوان. خیلی خب، نتیجه این میشه که بیشتر روایتی که کلمه قلب متضمن است، عرض شد بیشتر مراد ذهن است و باطن است و نفس است و امثال اینا. بحث بعدی ما یشد القلب، چیزی است که قلب را شدید یعنی تقویت، قوی تقویت میکنه. باز هم داخل در تقویت قلب ولی با لفظ شدید وارد شده و اون هم مویز است. روایتی از پیامبر داریم، فرمای از حضرت امیر داریم، میفرماید از زبیبو یشد القلب، زبیب مویز قلب را تقویت میکند، شدید میکند، قوی میکند. و یذهب بالمرض، بیماری ها را از بین میبرد، برطرف میکند. و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکند. و یطیب النفس، یا نفس، نفس را خوش میکند، یا نفس را خوشبو میکنند. بیشتر نفس مراده، چون مویز و انگور هم و غم را برطرف میکنند. این راجع به مایشد القلب. و اما راجع به قلب درد و درد قلب است، بیشتر بله دعا و ذکر و آیات قرآن ذکر شده. یکی رقیه است، این آیه را روی آبی بخورند و این آب بر روی آبی بخوانند و این آب را بخورند، میل کن بنوشند. و این آیه است که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، سیهزم الجمع و یولون الدبر تا ادها و عمر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا تا غفورا. على ای حال، این آیات را بخونه برای قلب درد مفید است. یا رقیه دیگری است برای قلب درد، این آیات را روی آبی بخواند و این آب را بنوشد و بخورد و دستش را روی قلبش قرار میده و این را بنویسد و بر خودش آویزان کند، به گردنش آویزان کند. بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا تا آخر. برای تنگی قلب فرماید هر روز 17 مرتبه علم نشرح لک صدرک، تا آخر سوره علم نشرح تا آخر بخواند 17 مرتبه. یقول 17 یومن، 17 روز ببخشید، مدت 17 روز، هر روز دو مرتبه این آیه، این سوره را بخواند، یه بار صبح یه بار هم شب. اینا راجع به قلب، چیزی است که راجع به قلب وارد شده و تعبیراتی است که راجع به قلب وارد شده. بحث بعدی من راجع به فؤاد، عرض شد کلمه فؤاد بیشتر مراد قلب تپنده است و عضو است، در مقابل کلمه قلب است. قلب عرض شد بیشتر مراد نفس است. بی موارد کمتری مثلا این عضو تپنده اراده شده و این مواردش همونهایی که ذکر کردیم. و اما امر راجع به فؤاد بیشتر مراد همون عضو است، عضو تپنده است و ماده است. برخواست على اي حال اینجا مراد عقل و ذهن نیست. و اما راجع به فؤاد، روایاتی داریم که راجع به ما یجم الفؤاد، کلمه یجم، یجم یعنی چیزی است که قلب را جمع میکند، از حالت شلی و حالت بزرگ شدن قلب که حالت بدی هست و بیماری سختی هست، چی چیزی قلب را جمع و جور میکند، جمع میکند، یجم، و او را راحت میکند. جمع استشمام به معنای استراحت هم میاد، استجمام و استشمام و استجمام و امثال این، استحمام و استجمام و داریم. انسانی که مثلا میگه در آفتاب دراز میکشه، در به دریا دراز میکشه، بهش میگن عمل این کار، به این عمل میگن استجمام. حالت که انسان خودشه یه استراحتی به بدنش میده، یه راحت هر در راحتی. اینجا می فرماید چیزهایی که قلب را راحت میکند، یا جمع الفاظ جمع میکند و صلاحش را کامل کند و نشاطش را زیاد کند. اموری در روایت ما ذکر شده، یکی از این امور سبه هست، سفرجل هست. در چند روایت وارد شده که سفرجل، ان سفرجل یا جمع الفعاد، به و سفرجل قلب را جمع میکنه، استراحت میده، توانمند میکنه. روایتش را میخونیم. روایت برقی از محمد بن مسلم قال نظر ابو عبدالله الى غلام جمیل. امام صادق صلوات الله و سلام علیه نگاه کرد به یک بچه زیبا، یک پسریست که زیبا بود. فقال ينبغي ان يكون ابوا هذا الغلام اكل السفرجل. و امام میفرماید چرا زیبا شده، چرا اینقدر زیبا شده؟ لابد پدر و مادر این غلام، این پسر، به خوردند. ينبغي ان يكون ابوا هذا الغلام، بله لابد این است که پدر و مادر این بچه به خوردند. اکلا السفرجل، بعد فرمود السفرجل يحسن الوجه، صورت را زیبا می کند. و یجم الفعاد، قلب را جمع و جور و توانمند و بانشاط می کند. در یه روایت دیگری است که یک شخصی با بنام طلحت ابن عبیدالله، طلحت ابن عبیدالله دخل على رسول الله و وارد بر پیامبر شده و فی یده سفرجلتان. خب در حالی که پیامبر در دستشون یه دانه به بود، فالقاها الى طلحه، پیامبر هم این را به طلحه دادند و قال و فرمودند کلها، این را بخور، فانها تجم الفؤاد، فؤاد قلب را با نشاط میکنه، تقویت میکنه، استراحت به قلب میده. در یه روایت سومی از پیامبر انه قال للزبير، به زبیر فرمود یا زبیر کل السفرجل فان فيه ثلاث خصال، به بخور، سه تا فایده داره. قال و ما هنه یا رسول الله، زبیر میپرسه اینا چیست، این فواید به؟ پیامبر فرمود و جم الفعاد، قلب را جمع میکنه، تقویت میکنه، با نشاط میکنه. و جم الفعاد و یسخی البخیل، انسان خسیس را بله کریم میکنه، سخی میکنه. و یسخی البخیل، آدم بخیل، آدمی که بله خسیس هست، سخی، دلباز، دست و دلباز میکند. و یشجع الجبان، آدم ترسو را شجاع میکند. خیلی خوب، این بحث سخا، کرم و سخا و شجاعت، این مربوط به قلب باطنی است، ولی یجم الفاد مربوط به عضو تپنده است. از جمله چیزهایی که قلب را جمع میکند، جمع و جور میکند، تلبینه است. همون تلبینه که خوندیم در روایت میفرماید انها تجم فؤاد المريض، قلب بیمار را قوی میکنه، محکم با نشاط و توانا میکند. این بحث تموم شد. بحث بعدی حالا یه بحثی راجع به سفرجل به که درمان شاخص قلب است و بیماری های قلب است. راجع به به و چه کارهایی انجام میده این است که بیشتر بفرماید تیز میکنه قلب را تزکیه. یکی از کارها اینه، به معنی تزکیه و تیز کردن، به معنی ذکا و تیز هوشیست. روایتی است که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پدرانش از حضرت امیر که فرمودن اکل السفرجلی قوت القلب ضعیف، خوردن به قلب ضعیف را توانا میکند و یطیب المعده، معده را خوش میکند، نرمال میکند و یذکی الفؤاد، فؤاد را تیز میکند. بله و یشجع الجبان، آدم ترسو را شجاع میکند. از این روایت استفاده میشه که قلب با فؤاد تفاوت داره. قلب بله، قلب با فؤاد تفاوت داره، چون عطف کرده فرماید قلب را ضعیف را توانا میکند، فؤاد را تیز میکند. البته اینجا در این روایت بیشتر کلمه فؤاد مراد همون ذهن است و قلب باطنی است، نفس است، بیشتر این مراده، برعکس این چی که معروف شایع است. و کلمه قلب مراد همون قلب تپنده است، قلب تپنده را تقویت میکند، قلب ضعیف را تقویت میکند، معده را هم خوش میکند. و یذکی الفؤاد، فؤاد را یعنی همون هوش و نفس و باطن را تیز میکند. بله این تعبیر اول در راجع به به است. تعبیر دوم به معنای شد، به کلمه شد است، تقویت کننده است. روایتی که برقی نقل میکند از محمد ابن عمرو رفعه قال السفرجل، از امام نقل میکنه، السفرجل یعنی به، یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و یشد الفؤاد، قلب را تقویت میکند. یشد یعنی تقویت و شدید قوی قرار میدهد. بله خب شک نیست که به قلب را تقویت میکند. قبلا همه یه روایتی خوندیم که به قلب را، یشد القلب، قلب را قوی میکند. اینجا این فرماد یشد الفؤاد، بالاخره یا قلب قلب است یا فؤاد قلب است، کدوم هر کدومش، یکی از اینا بالاخره قلب است. یه روایت دیگری شیخ صدوق نقل میکنه در حدیث اربعه ما از حضرت امیر صلوات الله قال و اکل السفرجلی، اکل السفرجلی خوردن به، قوت للقلب الضعيف، تقویت کننده قلب ضعیف است. و یطیب المعده، معده را خوش میکند، طیب میکند، طاهر میکند. و یزید فی قوت الفؤاد، قوت قلب را زیاد میکند. و یزید فی قوت الفؤاد. و یشجع الجبان، ترسو را شجاع میکند. و یحسن الولد، فرزند را زیبا میکند. خب دیگه با این روایت، با این وجود دیگه شکی نیست که به قلب عضو تپنده را تقویت میکنه، چون اینجا هم قلب گفته تقویت میکنه هم فؤاد را، هر دو، یکیشون لاقل قلب ازش اراده شده و قلب تپنده ازش اراده شده. اینجا میفرماید که قلب را قوی میکنه، قوت للقلب الضعیف، قلب ضعیف را تقویت میکند. و بعد میفرماد و یزید فی قوت الفؤاد، قوت و نیروی قلب را زیاد میکند. حالا ارچند اینجا کلمه فؤاد، بیشتر کلمه فؤاد را مراد همون قلب تپنده است. شاید اون قوت للقلب الضعیف این ضعف قلبی است که به معنای ترس است و این ترس را برطرف میکند و قلب را تقویت میکند. و هرچند هر شد که اینا از یک سنخ واحدی است. یه تعبیر دیگری هم داریم راجع به به، میفرماید جلادهنده است. تبرسی نقل میکند از پیامبر که فرمودند کل السفرجل، به بخورید، فانه یجلو الفؤاد، به بخورید زیرا به قلب را جلا میدهد، فؤاد قلب را جلا میدهد. خیلی خوب، جلا هم به معنای صاف شدن قلب است و سیقل شده در قلب جلا میدهد، یعنی کارای قلب را بهتر میکند. این کلمه صاف کننده، صاف کردن قلب، جلا یجلو القلب، قدیم معناش مشخص نبود، نمیدونست، شاید هم میدونستن، ولی امروزه بیشتر معلوم است. اینایی که نوار قلب میگیرن، اینایی که قلب سالم دارند یک نواخت میزنه، ولی اینایی که مشکل قلبی دارند، این نوار قلبشون گاهی مثلا صاف، گاهی با تپش، بله، گاهی زیاد، گاهی کم، این بله، این مقدارش، مقدار تپشش فرق میکنه. بله، علی حالین یک نواخت نیست، صاف نیست، پایین و بالا داره، ممکنه ایستی هم داره، یه توقفی، یه مکسی هم داره قلب، یه مکسی، یه برشی داره نوار، یه مکسی داره، سپس دوباره شروع به کار میکنه. ولی این کلمه جلا یعنی صاف، سیقل، صاف، صاف یعنی کار منظمی دارد، قلب کار منظم داره. امروز این معنا بیشتر واضح از کلمه جلا، جلای قلب و جلا دهنده قلب است. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.